بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض میکنم به خدمت دوستان خودم که دوستان جوان خودم که هر کسی موتور محرک و سنسورش رو با یک فضایی و محیطی تنظیم میکنه که خود به خود گاهی به طور اتومات به اصطلاح تغییر میکنه. واقعش اینه که من برای بزرگترها خیلی احترام قائل هستم، خیلی، و معتقدم اگر توفیقی هست مال دعای این پدر و مادرها است که نشستن. خدا شاهده اینو اصلا، چون نه شما به من احتیاج دارین نه من به هیچ کدومتون احتیاج ندارم. من با یه آقای بیعت کردم 40 سال پیش، با یه آقا نونمو میده، آبرومو میده، عزتمو میده، هرچی هم میخوام همینجوری لوری ترکی میگم بهشون. ایشون هم مثل که ترکی میدونم، لوری و ترکی میگم میدن. تا حالا هم به هیچ کس بدون استثناء الحمدلله غیر از خود امام زمان علیه السلام محتاج نشدم. اما اینو به صداقت میگم، پدران و مادران، به دعای شما احتیاج دارم. وظیفه بسیار سنگین، زمانه بسیار حساس، یعنی بنده در مقابل امام عصر ارواح نافدا شرمنده، برای اینکه نون ایشون رو میخورم، تو خونه ایشون زندگی میکنم، سر سفره ایشون هستم، حتی یه قلم خودکار که دستمه از ایشون به ما میرسه. نه خیال کنیم من امام زمان رو میبینم و رفتم جمع کردم و خدمتشون رسیدم و میفرسته، یعنی به نام ایشونه، به خاطر آبروی ایشونه. ولی کی ما رو محل میذاره تو این دنیای عجیب غریب؟ کسی به ما سلام میکنه، جواب سلاممونو میده، به خاطر آبروی امام زمان علیه السلام. به دعای دوستان و برادران بزرگتر نیازمندم، تقاضا میکنم از همه شما که اون دوران نشستید بزرگترا، اگر نماز شب میخونید در نماز شب، اگر زیارت میرید در زیارت، اگر حال دعایی دارید در دعا، هم خانوما هم آقایون منو دعا کنید. دعاتونم این باشه خداوند ما، یعنی یه چیز میخوام، چون میدونم که این صده همه چیز توش هست، دعا کنید خدا نوکری منو در درگاه امام زمان علیه السلام تا آخر عمر نگه داره. نوکر باشه، چون این نوکر، آیتم نوکر، آیتم صده، صده. اگر نوکر باشیم، ارباب جلومو یه تیکه استخون میندازه، نون خشکم شده میندازه، جای ما رو درست میکنه، آبروی ما رو درست میکنه، از ما دفاع میکنه. شما هم یاد بگیریم، ما هم از استادمون یاد گرفتیم، از اساتیدمون، که اگر در خونه بزرگ نوکری کنیم اون اربابا همه کارو میکنه. خیلی به دعای شما نیازمندم، التماس میکنم که دعا کنید. این که میگن التماس دعا، شما از بس گفته شده کلمه ترکیبی به معنای التماس توجه نمید. التماس یعنی دستتون رو میبوسم پدرانی که نشستید، و التماس میکنم مادرانی که پایین هستید که دعا کنید که ما این توفیق رو داشته باشیم با چند تا جوان صحبت کنیم. اما دوربینم و در تنظیم عرایزم با شما بچه ها، با شما دخترهایی که پایین هستید زون میکنم، یعنی سعی میکنم مطابق. خیلی هم از زمانه دور نیستم، با اینکه هنوز به اینترنت وصل نشدم و تلویزیونم از اول نداشته و ندارم، رادیو هم گوش نمیکنم، اما از حرفای زمانه و حرفای روز و حوادثی که در دنیا واقع میشه خیلی دورتر از شما و عقبتر از شما نیستم. گاهی هم به اصطلاح اخبار آپ تو دیت در اختیار من هست، لذا با شما صحبت میکنم. اینا رو گفتم که هم بدونید برای شما خیلی اهمیت قائلم، برای وقت شما، و هر شبی که میام جلسه فکر میکنم که الان اگر من مردم شب اول قبل، خدا به من میگه که تو وقت جوانا رو که اومدن 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت پیشت نشستن برای چی صرف کردی؟ حداقل با زبان خودم بتونم جوابگو باشم، همش شرمندگی نباشه. لذا اینو به خاطر این گفتم، خوب گوش کنید، یاد بگیرید، به دیگران منتقل کنید، با جوانان دیگر اگر زورتون میرسه دعوت کنید، با زبان خوب صحبت کنید. منتظر نشید جوانان منحرف شما رو تسخیر کنن، اونا شما رو دعوت کنن به کارهای خودشون. شما قبل از اینکه اونا به حرکت در بیان، شما اونا رو دعوت کنید. انشاءالله هم خودشون نجات پیدا کنن، هم به خاطر این دعوت و کوشش و فعالیت شما دارای اجر بسیار خواهید بود انشاءالله. به روح پدر مادرامون، اساتیدمون، اونایی که این چهار تا کلمه رو به ما رسوندن صلوات بفرستید. جلسه 257 از زیارت و 92 از زیارت، ببخشید 258 از زیارت و 93 از زیارت جامعه کبیره هستیم. دیشب رسیدیم به این جمله که و جعلنی و رزقنی شفاعتکم و جعلنی ممن یختص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم. یه مقدمه طولانی نسبتاً، البته مقدمه نبود، خودش یه آبجکت بود به قول شماها، خودش یه موضوع بود، خودش یک نکته مهم بود. یه مقدمه نسبتاً طولانی رو دیشب برای شما توضیح دادم. در یک کلمه خلاصش اینه که ارتباط، کی بلده بگه در یک کلمه، در دو کلمه، ارتباط احکام دین با واقعیت‌های زیر پرده ارتباطی است واقعی و تکوینی و حقیقی. اینو گفتیم. یعنی ما اینجا مثلا میگم ما یه رکعت نماز میخونیم، اونجا یه تحولاتی میشه. کسی اینجا یه دروغ میگه، اونجا یه فعل و انفعالاتی میشه. عمل عکس العمل، فعل و نتیجه فعل، کنش و واکنش حقیقی است. به خاطر همین یه داستانی دیشب اینو مقدمه گفتم برای اون جمله و رزقنی شفاعتکم، خدا به من روزی کند شفاعت شما را. گفتیم شفاعت نتیجه فسبتن یالله ابدا ما حیط علا موالاتکم و محبتکم و دینکم و رزقنی و وفقنی لطاعتکم هست. یعنی کسی که موالات ائمه رو و محبتشون رو و دینشون رو قبول کنه و پیروی کنه، نتیجهش اینه که در عالم آخرت با ائمه جفته. شفاعت هم یعنی جفت بودن اعمال کم ما و ناقص ما با اعمال کامل ائمه، همراه بودن مای ناقص زیر صفر با ائمه که میلیاردن. منتها یه تذکری که دیشب دادم اینه که سعی کنیم که ما از رنج شفاعت و باکس شفاعت بیرون نریم. شفاعت یه کادری داره، ما در اون کادر قرار بگیریم، آن کادره بشیم با کادر شفاعت. اینا حرفایی بود که دیشب عرض کردم. دنبال اون جمله اینجوری داره و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و خداوند مرا محشور کند در جمع شما و یحشر فی زمرتکم. خدا مرا محشور کند در قیامت در جمع شما، در زمره شما. و یکر فی رجعتکم، توفیق بده که وقتی شما رجعت میکنید منو دوباره در حکومت شما برگردونه و تکرار کنه. یکر از لغت تکرار است. و یملک فی دولتکم، در دولت شما به من مسئولیت بده، من در چارت سازمانی شما باشم، یه مهره‌ای باشم، در یه جایی بتونم کاری انجام بدم. و یملک فی دولتکم، یعنی در دولت شما من در چارت سازمانی شما باشم. و یشرف فی عافیتکم، و در عافیت شما موجب مورد تعظیم و تکریم باشم. شما وقتی عاقبت به خیر میشید عاقبت به خیریه شما کیه؟ در حکومت امام عصر و هنافدا. وقتی شما به عاقبت کارتون میرسید که بلندترین نقطه پیشرفت و ترقی دین و انسان و ایمان و تقواست، من در عافیت شما مورد شرافت باشم، شریف باشم، مخالف شما نباشم، شرافت داشته باشم. و یمکن فی ایامکم، در روزهای حکومت شما من متمکن باشم از استیلا و از غلبه و از چیره، یعنی من طرفدار حق باشم و جزء شما کسانی باشم که در ایام شما به اصطلاح مکانت، منزلت، تمکین، امکان و غلبه و چیرگی داشته باشم. ببینید چند نکته شد. یعنی خدایا من حالا که زیارت کردم این امامم رو، خدا مرا ثابت قدم گرداند بر موالات و محبت و دین و روزیم کنه اطاعت و شفاعت را، منو از کسانی قرار بده که هیکلم تبلیغ شما باشه. حتی شما هم که اینجا نشستید، اگر من یه وقت یک لغزشی داشته باشم که خیلی دارم، اگه شما لغزش منو ببینید، حاج آقا حسینی شما دیگه چرا؟ شما هم در مرحله خودتون اینجوری هستید. بچه ها یه نکته رو به شما بگم، گاهی پدران شما به من زنگ میزنن، حاج آقا حسینی اسمتون چیه؟ چون پدر شما طالب من زنگ نزده شما رو مثال میزنم، بقیه رو هر کیو بگم ممکنه مثال زده باشه. پدر شما من زنگ میزنه، حاج آقای حسین این محمد آقا که خیلی به تو علاقه داره، تو هم خیلی مثل پسر دوستش داری، این محمد آقا امتحانات ثلث سومش یک کمی افت کرده از امتحانات ثلث دوم. راست میگه. بچه متدین باید همیشه رو به بالا باشه، تنبل و بیکاره و کثیف و باری به هر جهت و بی ادب و زبان فحاش و نگاه بیمهر و اینجوری نباید باشه. بچه متدین، بچه که میاد در جلسه حضرت زهرا باید اینجوری باشه، جوان باید اینجوری باشه. پس پدر شما حق داره، شما که میان جلسه، حاج آقای حسین پس به اینا چی یاد دادی؟ اگر من لغزش پیدا کنم میگه تو چرا این لباسو پوشیدی، اگه تو لغزش پیدا کنی میگه جلسه حضرت زهرا رفتن چیه، درس نخوندن چیه، جلسه امام حسین رفتن چیه، کثیف بودن چیه، با اون بچه های ناباب گشتن چیه. حقم دارن و درستم میگن، منم باشم همینو میگم. یه کسی یه روز اومد منزل ما، گفت که کدوم مدرسه میدی؟ گفت فلان مدرسه. گفت اه پس چرا موهات انقدر بلنده؟ گفت وقت تعطیلیه. گفتم راست میگی، چون اون مدرسه که اون میره باید سرشون از ته بتراشم و تو با الهی، چون اینجوری بود. لذا وقتی گفت ممالم اون مدرسه هستم، دیدم زلفای بلندی داره، شونه کرده، یک اندکی هم ژل زده، گفتم اه تو اون مدرسه میری پس چطور اینجوری؟ خب آدم تعجب میکنه دیگه، میگه چی اینجوری؟ آخه شما همه اینجوری هستن. خب پس توقع از ما بالاست. ما وقتی با یه گروه، با یه آدما، با یه افراد، با افرادی سر و کار داریم، از اینجاش مال امشبه، دقت کنید، هر حرکتی یه لوازمی داره، هر کاری یه نتیجه ای داره. ما که دیشب گفتیم که ارتباط این دنیا و اون دنیا واقعی است، واقعیه. هر کی حرکتش در این دنیا اینجوری باشه، هر کیو دوست داره در اون دنیا با محبوب خود خواهد بود. در این کتاب مهر محبوب که جز اولین کتابایی است که ما سخنرانیامونو دوستانم پیاده کردم، من هنری نکردم، دوستانم پیاده کردن، ما ویراستاری کردیم و چاپ شد، یه بابی داریم. اگه گفتید حشر با محبوب، یکی از نتایج و آثار عشق حشر با محبوبه. یعنی کسی کسی رو دوست داشته باشه در قیامت هم با اونه. بچه ها، این دخترهای هر جایی که سر راه شما قرار میگیرن، دخترها، این پسرهای هر جایی که سر راه شما قرار میگیرن و شما رو گول میزنن، اینا عشقشون مرز داره. اگه خوشگلی تا مرز خوشگلیته، اگه پولداری تا مرز پولداریته، اگه ماشین داری تا مرز ماشین داشتنته. یواشکی یادت دختره رو بردی نشون دادی گفتی بابام این آپارتمان رو برام پیش خرید کرده داره میسازه، اون به خاطر اون آپارتمان عاشق تو شده. اینه مرز داره. خیلی که عاشق باشه تا مرز مرگه. اما عشق امام زمان، عشق فاطمه زهرا، عشق امیرالمؤمنین مرز فرامرزه، مرز نمیشناسه، فراتر از مرزه. یعنی اینجا هست، در برزخ هم هست، در ایستگاه اول برزخ که موقع مردنه هست، در برزخ هست، در آخرت هم هست. لذا این روایت اینجوری میگن و یحشر فی زمرتکم، خدا منو از کسانی قرار بده که در زمره شما محشور میشم. کسی که عاشق کسی باشه در روز قیامت با محبوبش و با معشوقش طبیعیه دیگه. شما الان بعضی هستن میخوان برن کربلا، هی به من میگن که فلانی شما کربلا نمیری، اگه کربلا میری ما رام بنویس. چرا؟ برای اینکه اینجا عادت کرده شبای جمعه هر هفته میاد جلسه، دلش میخواد خدا اگه به ما کربلا قسمت کرد یا مکه با هم بریم. خوبه، شما اگر خواستید برید نمیدونم کجا، منم با شما میام. این طبیعیه. در سفر آخرت این کار واقعیه، قراردادی هم نیست. روایت داره من احب به حجرن، روایت شد تو اون مهر محبوب آوردیم، حشره الله معه، کسی که سنگی رو دوست داشته باشه در روز قیامت با سنگ، با همون سنگ محشور میشه. یه روایاتی داریم ذیل این آیه یوم ندعو، بفرمید بقیه رو، کل اناسن به امامهم، روزی که هر گروهی را با امامشون محشور میکنیم. یه کسی امامش نمیدونم، حالا یه اسمی میبرم که مال خیلی قدیمه، یه فیلمی بود اون وقتا، یه بچه 13 ساله بازی کرده بود به نام دیریکی هایس، خیلی هنرمند بود، فیلم شاهزاده و گدا رو بازی کرده بود. اگر کسی رهبرش دیریکی هایس باشه، خدا با همون محشورش میکنه. فوتبال بچه ها بد نیست، منم دوست دارم، اگر میتونستم پا داشتم میادم با شما بازی میکردم، خیلی فوتبال خوبه، اما در حد ورزش خوبه. در حدی که تمام برنامه‌ت باشی که فوتبال رو ضبط کنی، رو سی دی پیاده کنی، تو کامپیوتر مرتب پای کامپیوتر باشی، خوب نیست. در حدی که وقت درس تو بگیره، خوب نیست. در حدی که تماشا کنی ببینم چی شد، حالا زنده پخش میکنن، نمازت بمونه ساعت 1، تو خیلی ارزشت بیشتر از اونه. فوتبال به امان ورزش خوبه، کشتی به امان ورزش خوبه، والیبال به امان ورزش خوبه، نمیدونم شنا، همه چی، تا اونجایی که ضرر برای بدن، ضرر کلی نداشته باشه خوبه ها. اما به عنوان چی؟ به عنوان وسیله. ببین چی کار میکنی، کیو دوست داری. آیا امام تو کاپیتان های عرض کنم که فوتبالم، رهبران فوتبالم، والیبالم، با اونا محشور میشی؟ اما نه، از اینا ابزارن، از همه اینا من استفاده میکنم، من امامم، امام زمانه. اصلا اگر کسی امامش امام زمان باشه، کسی نمیتونه از امام زمان جدا کنه. این و یحشر فی زمرتکم، یعنی این در روز قیامت هر کسی رو با امام خودش محشور میکنه. خب این امام قبول امام و معموم ادعاییست یا حقیقیست؟ کدومه؟ ادعای. شنیدیم میگن شب اول قبر یا مرحله اول قبر چی میپرسن؟ چی میپرسن؟ میپرسن من ربک، من امامک. این که میپرسن، حالا این پرسیدن اینجوری نیستش که طرف بیاد فارسی حرف بزنه بگه پروردگار تو کیست، یا عربی حرف بزنه. اونی هم که ترک بوده یه کلمه فارس بلد نیست که عمه منه و فک فامیل هاییم، چون ما دهاتی هستیم، مال پشت کوه قافلان کوه، اونا هم ازشون سوال میشه، معلوم میشه یه سوال میشه که میتونن جواب بدن. پس سوال اینجوری دیالوگ و گفتگو نیست. میان میگن که خوشش آمد. یه روز بهش به من گفت فلانی تو ازدواج نمیخوای بکنی؟ گفتم که آخه من چیزی ندارم. گفت چون من از تو خوشم آمده، حاضرم دخترم رو به تو بدم. و یک ازدواج سنتی خوب واقع بشه، تمام امکاناتت هم فراهم میکنم، مادرتو بفرست ببینن. ما یک ازدواج طبیعی سنتی انجام دادیم، الان خونه دارم، هنوزم در شرکت یا در مغازه یا در کارخونه اون استای خودم که پدر زنمه هستم، هم آبرو دارم، هم ازدواج کردم، هم خیلی خوشحالم، با هم خیلی خوب هستیم. تمام اینا رو اون البته میگفت. من از این نصیحت تو دارم که به من گفتی با خدا معامله کن. ببینیم بچه ها، با خدا معامله کن کنیم دخترا و پسر. پدر مادرت شمرم باشن، مخالفت با اونا تو رو زمین میزنه، بدون اینو. هر چقدر تو روحیه و اخلاقت خوب باشه، اگر هنرپیشه های ایتالیا امام تو باشن، با اونا مشهور خواهی شد. ببین در 24 ساعت اندیشه و قلب تو چی مشغول کرده، هر چی مشغول کرده اون امامته. به شما پدران عرض میکنم، اگر امامتون دلار باشه، 100 دلاریای از 96 به بعد، اگر امام شما حسابای بانکی تو سوئیس و دبی و کجا باشه، اگر امام من این باشه که بچه ها به من احترام بذارن، برای سلامتی من صلوات بفرستن، با همین شیطونه که اینا رو درست میکنه مشهور خواهم بود. هممون داریم. ببینیم امام ما کیست. بچه ها، خدا بزرگترین لطف به من و شما کرده که ما در خانواده شیعه متولد شدیم. نمیتونیم شکرشو به جا بیاریم. در دعاها هست، امام سجاد به ما یاد میده، مناجات میکنیم به درگاه خدا، دعا میکنیم، میگیم خدایا چجوری شکر نعمت تو را انجام بدم که مرا در مملکت مسلمان، در خانواده مسلمان، در جامعه مسلمان به وجود آوردی. خدایا اگه من تو خانواده های مشرک و کافر بودم چه میکردم؟ معلوم نیست که اینجا بودم. بزرگترین لطفی که خدا به ما کرده که ما امام حسین داریم. انشالله خدا قسمتت میکنه، میری در ایام حج مکه، میبینی تو این گروه های هزاری و میلیونی، این سنیای بدبخت بیچاره مستضعف که امام حسین ندارن، علی ندارن، فاطمه ندارن، چقدر بیچارن. آدم میره میبینه دین اینا به یه بند انگشت عمقش، اما عمق یک جوان ما که در 20 سالگی رفته مکه به عمق وجودشه. چرا؟ برای اینکه خدا به ما امام خوبی داده. اگر با این امام ها در دنیا باشیم، در آخرت هم با اونا مشهور خواهیم شد، در برزخ، در آخرت. در یه کسی که رفقای ناباب داره، خوابم که میبینه با اوناست، بیداری هم که هست با اوناست، افکارش هم با اوناست، شعرم که میخواد بگه با اوناست. اما وقتی کسی امامش امام زمان باشه، امام حسین باشه، خوابش بیداریش همش با اوناست. لذا از خدا میخواهیم، میگیم خدایا مرا از کسانی قرار بده و یحشر فی زمرتکم، در زمره شما باشم. در روز قیامت صدا میزنن آهای علوی ها، آهای مهدوی ها، آهای حسنی ها، حسینی ها، سجادی ها، اونایی که منصوبه امامان ما، بیایید جمع بشید. به اونایی دیگه میگن آهای معاویه ای ها، یزیدی ها، عمری ها، ابوبکری ها، عثمانی ها، دنبال اینا جمع بشید. این روایت ما داریم، یوم ندعو کل اناسن به امامهم. هر قرنی امامی داره و ما با امام مشهور خواهیم شد. اون وقت عشق حقیقی زمان غیبت نسبت به امام اصل علیه السلام این نکته رو داره، این خصوصیت رو داره که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن، روایاتش رو در باب رجعت شاید خوندم شاید نخوندم، میان میگن که مؤمن رو فرشتگان میان میگن ای منتظر. خیلی زیباست. از اون وقتی که این روایت رو امسال اتفاقا دیدم خیلی منقلبم. میگن ای چشم به راه قدوم امام زمان، امامت آمد، میخواهی پاشو و دوباره زندگی کن، در رکاب امامت باش. اگر نمیخواهی در کرامت رب و در بزرگواری پروردگار زندگی کن تا قیامتت برپا بشه. چقدر زیباست،
چقدر عالیه. یعنی انسان در چشم انتظاری و انتخاب امام به جایی میرسه که در ظهور امام زمانش او را مخیر میکنن، میخواهی در ظهورش شرکت کن، میخواهی بخواب و آرام باش در کرامت رب تا قیامتت برپا بشه. و یحشر فی زمرتکم، یعنی این هر چقدر انس داشته باشه، لباس خوب خیلی خوبه، عطر خوب خیلی خوبه، کفش خوب خوبه، میتونی نمیدونم 250,000 تومان بده کفش چیچی پلار پیلار بخر، کاتر پیلار بخر بپوش، اب نداره. میتونی بهترین لباسای ایتالیایی رو بخر بپوش، از حلالش ابی نداره، اما لباس اماممون نباشه. دختر من که در پایین نشستی، میتونی بهترین عقدا و عروسی ها رو برای خودت برقرار کن، اما سفره عقد، دوربین عکاسی و فیلم برداری، گل روی ماشین امام تو نباشه. اگر امام تو باشه بده، همه رسومات انجام بده، اما دل نده که یکیش کم و زیاد شد همه اوضاع رو به هم بریزی. ببینید من نهایت اعتدال رو سعی میکنم رعایت کنم، میگم اگر از حلاله حلالت باشه، اگر مال خدا رو دادی، از راه اجحاف، از راه ربا، از راه حرام به دست نیاوردی استفاده کن، به فقرام کمک کنی خیلی خوبه، از راه حلال عیبی نداره، اما امام نباشه. اینا برای ما، برای خیلی از خانواده های مذهبی ما متاسفانه بعد از انقلاب و این چند ساله تجملات شده امام، سفره عقد اونچنانه شده امام، خرید اونچنانه شده امام، منزل و ماشین اونجوری شده امام. اینا نباید امام باشه. یه جوانی رو میبینه متدین، واقعا عمق دینش، دین در عمق وجودشه، چه اشکال داره یه خانواده که مرفهن و دارن و دنبال یه جوان سالم متدین میگردن بیان دختر به این بدن سرپرستی کنن؟ یا بالعکس یه خانواده هستن دختری رو برخورد میکنن که خیلی کلاس بالاست از نظر دینی، خیلی روحیات خوبی داره، اینو بیارن سرپرستی بکنن، زیر بال و پر بگیرن و تربیتش کنن و درست کنن و خوشبختش کنن. من اینو میخوام بگم، الان یه چیزای برای ما شده امام. اگر ما اماممون شد اسکناس، در روز قیامت با اسکناس محشور خواهیم شد. اگر اماممون شد حرام، بچه ها با همون حرام ها، با مار و عقرب ها محشور خواهیم شد. اگر امام ما کسیست که اخلاق درنده داره، با گرگ محشور خواهیم شد. و اگر امام ما شخصیست که گزندگی داره، با مار محشور خواهیم شد. تمام اینها طبق روایات و یکر رو فی رجعتکم، خدا مرا از کسانی قرار بده که در رجعت شما و در دولت شما دوباره بیام شما رو کمک بکنم، باری از دوش شما بردارم. این مال کیاست؟ این مال کسانی است که اینقدر در زمان غیبت امام زمان به فکر حضرت بودن، اینقدر دنبال حضرت بودن، اینقدر خدمت کرده، اینقدر نوکری کرده، اینقدر غلامی امام زمانشو کرده و در راه ترویج امام زمانش بوده و رضایت، جلب رضایت امام زمان علیه السلام، که وقتی امام زمان بیاد اصلا نمیشه نباشه، حتما اثر طبیعیشه. و یکر رو فی رجعتکم و یملک فی دولتکم، خدا مرا از کسانی قرار بدهد که در دولت شما فرموندار یه جایی باشم. این یملک فی دولتکم یعنی این استاندار یه جایی باشم، مدیر کل شما باشم، بتونم عده‌ای رو تحت پوشش قرار بدم. این میدونی یعنی چی؟ برخلاف چارت‌های سازمانی و مدیریتی دنیاییان که آدم معمولاً وقتی که می‌خواد به یه جایی برسه منظورش ریاسته، این که آرزو می‌کنیم در حکومت امام زمان در رأس مخروط تشکیلاتی باشیم، معناش اینه، یعنی من اینقدر از نظر معنوی بالا باشم امام زمان رو، من را به عنوان یک مدیر کل، یه استاندار، یه فرموندار انتخاب کنن، این لیاقت منو برسونه، یعنی بتونن عده‌ای رو به من بسپارن. و یشرف و فی عافیتکم، از کسانی باشم که وقتی شما تشریف میارین شرمنده نشم، خجالت زده نشم، منو توی کجا نندازن، ریسایکل بین، توی اون سطل آشغال نندازن، حالا سطل آشغالای ظاهری نمیگم، کامپیوتری میگم که یکم محترمتر و تمیزتره، منو توی سطل آشغال نندازن، ریسایکل بین نندازن، من بگن تو به درد نمیخوری. و یشرف و فی عافیتکم، یعنی از کسانی باشم که در عافیت شما، در حکومت شما از یک شرافتی برخوردار باشم. و یومک کنو فی ایامکم،
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تمکین دین یعنی غلبه دین. آدم دلش وقت دینش غلبه پیدا کنه. همه شما که الان نشستین اینجا لا اقلش اینه که هممون در این لحظه دلمون میخواد دین ما چیره بشه، غالب بشه. پاکی، ایمان، تقوا، خداپرستی، تبعیت از ائمه، فکر و اندیشه و محبت علوی امیرالمؤمنین علیه السلام تا امام است الان چیره و غالب بشه. و از خدا میخوایم که و یومکن فی ایامکم، یعنی در ایامی که شما میاید من هم از این کسانی باشم که خداوند مرا و دین مرا غالب کند، یعنی من با تو یکی باشم. و تقر عینه غدن به رؤیتکم، خدای من از کسانی قرار بده که وقتی امام زمان میبینم چشمم روشن بشه. خیلی از ماها دلمون نمیخواد امام زمان بیاد، برای اینکه میدونیم که ما رو بیاد از این مهره برمیداریم میزه تو سطل، خودم عرض میکنم تو سطل آشغال. اما وقتی که کسی باشیم که چشم ما از جمال امام زمان روشن بشه، خوشحال بشیم، چون میدونیم امام زمان علیه السلام از ما حالا 10% راضیست، 15% راضیست، 20% راضیست. و تقر عینه قدم به رؤیتکم، یعنی از کسانی قرار بده که امروز اعمالی انجام داده باشم که فردا که شما تشریف آوردید چشمم به دیدار شما روشن باشه، چشم روشن باشم به دیدار شما. بعد میگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. عجب درسی میده دین، عجب درسی میده. حاضری خودت رو، مالت رو، تمام محبوبهای خودت رو فدای امام زمانت بکنی، امامت بکنی؟ بله حاضرم. درس دیگه داره به ما درس میده. به ابی انتم و امی و اهلی و نفسی و امی و نفسی و اهلی و مالی، یعنی به ما درس میده که ما باید آماده باشیم همه چیمونو فدای امام زمان بکنیم. من فقط میخوام یه استنتاج کوچیک بکنم. به ما یاد میدن که تو زیارت یاد بگیریم که همه چیمونو فدای اماممون بکنیم. وقت من حاضر نیستم یه نگاهمو فدا کنم. امام زمان از اینکه من به مناظر غیر محرم و حرام نگاه کنم راضی که نیست. امام زمان از این که من سخنان نامحرم بزنم که راضی نیست. امام زمان از این که من تصویر نامحرم ببینم که خوشش نمیاد. پس من اینا رو فدا میکنم. تمرین ها دارم، تمرین میگم. بچه بیام از امروز این جمله رو با تابلو بنویسیم، با جمله بنویسیم تو دیوار اتاقمون بچسبونیم. چی؟ به ابی انتم و امی و اهلی و نفسی و مالی، یعنی پدرم، مادرم، خانوادم، اموالم و جانم فدای امام زمان باد. فدا باد یعنی دلم میخواد امام زمان باشه، من پیشمرگش میشم. امام زمان برای اینکه سالم بمونه تیر میاد، من خودم رو میبرم، پدرم رو میبرم، مادرم رو میبرم، اموالم رو میبرم که سپر بلای امام زمان علیه السلام بشه. دیگه اینجوریه دیگه. تمرینش چیه؟ تمرینش اینه تا امروز من بی محابا به نامحرمان می نگریستم، نگاه می کردم، نگاه های مسموم. از امروز نگاهم رو فدای امام زمان می کنم. تا میام تو دانشگاه نگاه کنم، تو اتوبوس، توی محیط شهر، تو چهارراه، تو خیابون، تو فروشگاه، تو پیتزا فروشی، نمیدونم تو رستوران، تو بوفه، تو کجا، میگم که نه، نگاهم رو فدای امام زمان می کنم. نگاهم کن ای به فدای نگاه، نگاه همونو فدا کن. تا میام یه صدایی رو گوش کنم که میدونم امام زمان ناراضیه، میگم این گوش کردنم و شنواییم و فدای امام زمان میکنم، وقتم و فدای امام زمان میکنم. اگه دوستانی دارم که دوستانم مورد رضایت آقا نیستن، دوستانم فدای امام زمان میکنم، میگم برید. یه دوستانی پیدا میکنم که امام زمان خوشش بیاد. پس کجا تمرین کنیم؟ از خودمون، از همین امشب، از همین امروز، در سخن گفتن، در دیدن، در شنیدن، در خوردن. از یه پیتزا بگذریم، از یه ساندویچ بگذریم، از یه مسافرت خوشگذرونی به خاطر امام زمان بگذریم. اگه اینجوری باشه، وقت این جمله که به ابی انتم و امی و اهلی و ما و نفسی و مالی درباره ما مصداق پیدا میکنه. وقت یه جاهاییه که امام زمان خیلی خوب جواب میده. این تجربه است. ما با اینکه برای حضرت هیچ کار نکردیم، اما گاهی من دلمو که میبینم، میبینم محبت امام زمان الحمدلله تو دل من هست. عمر، ابوبکر، عثمان و خلفا رو دوست ندارم، از اونها بیزاری میجویم. وقتی بگم اعمالی ندارم اما اگر بدونم امام زمان ظهور میکنه، الان که در این حالت نشستم خوشم میاد، خوشحال میشم. اگر برم مکه بگن امام عصر علیه السلام در نیمروز عرفات در سرزمین عرفات مشغول دعاست، خوشحال میشم، برام زیباست، جالبه. اگر برم زیارت امام حسین علیه السلام، احتمال بدم که شب جمعه اگر توفیقی پیدا شد و اونجا بودم، امام زمان علیه السلام به زیارت جدشون اومدن، هم میگردم نکنه امام زمان رو اینجا باشه و من نبینم، خوشم میاد. لذا گاهی به امام زمان علیه السلام عرض میکنم که من که شما میدونی از شما خوشم میاد، خوش دوستتون دارم، اما اعمالم خرابه، دست منو بگیرین، دست منو رها نکنین. من مثل بچه هستم که پدرشو خیلی دوست داره، اما گاهی هم میخوره زمین، گاهی هم چهار دست پایی میره، نمیتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. پدر باید دستشو بگیره. لذا میگم یا امام زمان، شما که امام من هستین، دست منو بگیرین. اگر دست منو نگیرین، نگاه های من خیلی مسمومه. اگر دست منو نگیرین، سخنان من خیلی مسمومه، عقاید من خیلی مسمومه. شیطان بر من غلبه میکند، شیطان بر من چیره و غالب میشه، من نمیتونم خودم رو کنترل کنم. من هنوز به اونجایی نرسیدم که بتونم بر نفس امارم غلبه کنم، اما شما اگر همراه من باشید، سایه شما بر سر من باشه، شما منو رها نکنید، شما منو فراموش نکنید. اگر بچه ها یه کاری کنیم، جزء کسانی باشیم که امام زمان علیه السلام براشون دعای خیر بکنه. شماها بودید در ایام فاطمیه، اومدید برای مادر من عزاداری کردید، بارکالله. من میخوام یه کد به شما بدم بچه ها. منی که خاک زیر پای نوکران امام زمانم نیستم، خدا شاهده، اعتقاد دارم خودم میشناسم. اما وقتی شما ها میاد میبینید، میگم که تو اومدی، تو فلان وقت نیومدی، تو چرا کم میاد، تو چرا زیاد میاد، وقت شما میاد اینجا میشینین تو مجلس مادر امام زمان، امام زمان حساب شما رو نداره، آمار شما رو نداره. خدا شاهد بچه ها، از زنتون و مردتون، همه شما، همه شما هستید، همه شما تو دفتر هستید، نام شما هست. حضرت خیلی به شما لطف دارن، رو بزرگواریشون وقتی هم در یه فضای میان دعا میکنن یا توجه میکنن یا نگاه میکنن، دیگه خوب و بدمون همه مشمول این لطف هستیم. لذا حالا که اومدید در مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان عزاداری مادر امام عصر علیه السلام، بگو آقا جون ما اومدیم، خیلی هم ما بدیم، تو دست ما رو بگیر. گاهی به پدرت میگی، گاهی با من خیلی باصفا صحبت میکنی که فلانی من این مشکل دارم، باید این مشکل رو حل کنی. همینجوری بگو، بگو آقا امام زمان، همینجوری فارسی لوری بگو آقا امام زمان، ما این مشکل رو داریم، ما این چشممون خیلی هرزه است، ما این دامنمون خیلی هرزه شده، ما این دلمون خیلی هرزه است، من گوشم خیلی هرزه شده، من این شکمم خیلی هرزه شده، من این وجودم خیلی کثیف شده، خیلی آلوده شده. نوکرتیم آقا، جان مادرت، هوای ما رو داشته باش. اگر بگی، اگر رفاقت کنی، اگر او رو به عنوان امام قبول کنی، هر چقدر هم ناقص باشیم، به جان مادرش دست بیعت بدی، دستشو نمی کشد، با تو دست می دهد، محبت می کند. این مسئله شرعی رو شنیدی که میگن که کسی که سلام کرد حتما جوابشو بده؟ شنیدی؟ برای این که سلام مستحبه، جواب سلام واجبه. بیاین سلام کنیم با آقامون امشب، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابن فاطمه، ای پسر فاطمه، تو جوان مرد هستی، ما اومدیم در مجلس عزای مادرت فاطمه، سایتو بر سر ما بذار، لطف تو از ما کم نکن، به خاطر نادانی ما، آلودگی ما، بدی ما از ما دور نشو. ما فرزندان بد شما هستیم، ما نالایقیم، اما هنوز محبت تو را از دست ندادیم. دلش هم همینی که میایم در مجلس مادر شما. امام زمان از کدوم مرثیه و از کدوم مصیبت برای شما بگم که هم خودم تسلیت گفته باشم، هم ابراز علاقه کرده باشم، هم خودم رو پاهای شما بیاندازم. راستی چرا شما شال عذاب گردن انداختید؟ ما نوکراتون که هستیم، ما غلامان شما که هستیم، نکنه آقا خیلی قصه بخورین. قصه نخورین، انشالله یه روزی میاین میرین مدینه، قبر گمشده مادرتون رو نشون میدین به شیعیان، میگن اینجا قبر گمشده مادر منه، انتقام پهلوی شکسته مادرتون از دشمنانش میگیرین. امیر المؤمنین آمد تو، گفت فاطمه جان خواهشی داشتند. بفرماید علی جان، پسرم و جان، شما امر شماست. عمر و ابوبکر میخوان به عیادت شما بیان. خیلی صدمه خورده فاطمه، خیلی ناراحته. گفت میخوان بیان دیدن شما. فرمود آخه برای چی میخوان دیدن شما من بیان؟ فرمود بالاخره این تقاضا رو کردن. وقتی علی اصرار کرد، فرمود البیت بیتک والحرت زوجتک. یه عبارت اینه، یعنی این زن همسر توست، خانه هم خانه توست. یه عبارت دیگر رو نقل میکنن که فرمود والحرت امتک، یعنی علی من کنیز تو هستم. چقدر این نسبت به امیرالمؤمنین مؤدبه. میدونید چرا؟ شب عروسی و زفاف فاطمه و علی، پیغمبر اینا رو دست به دست داد. سفارشی که به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، فرمود علی این امانت منه در دست تو، فاطمه رو مراعات کن، به فاطمه احترام بذار. به فاطمه هم گفت فاطمه این علی مقام ولایت داره، از علی اطاعت کن. دست اینا رو گذاشت در دست هم. حالا میخواد علی جوابشو بده با رسول خدا چه بگوید؟ گفت البیت و بیتک والحرت و زوجتک یا والحرت و امتک. اینا اومدن، اما مگه فاطمه میتونه با اینا ملاقات کنه؟ چقدر دردآور بود برای فاطمه. اومدن سلام کردن، جواب سلام نداد، روشو به طرف دیوار برگرد.